بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارز سلام در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم با یک برنامه دیگری که امروز انشاءالله العزیز در خدمت جناب حجت الاسلام آقای ابوالقاسمی می باشیم. همینطور هم که قبلها اعلام کردیم روال برنامه همین است که انشاءالله العزیز بنده سؤالها را مطرح خواهم کرد و جناب آقای ابوالقاسمی جواب اون سؤالها را مطرح می فرمایند و بعدا هم انشاءالله العزیز یک نیم ساعتی خطهای تلفنی را آزاد می‌ذاریم که اگر شما بینندگان عزیز و محترم سوالی داشته باشید می‌توانید به ما زنگ بزنید. ان شاء الله العزیز سعی و کوشش ما این هست که برنامه رو تا یک ساعت و نیم دیگر حتما به اتمام برسانیم ان شاء الله العزیز. و از این هم که برنامه خورده امروز با تاخیر داره شروع می‌شود به خاطر اینکه ارتباطمون برقرار نشده بود پوزش می‌طلبیم، ولی ان شاء الله العزیز سعی میکنیم که از فردا سر ساعت برنامه شروع بشه و یک ساعت و نیم بیشتر نمیخوایم که خدمت شما مزاحم بشیم انشاءالله العزیز. خب ارتباطمون انشاءالله العزیز با شهر مقدس مشهد یک بار دیگر الحمدلله که کارشناسان ما اینها مثل این که همه مشرف هستن برای زیارت امام رضا علیه السلام که خداوند متعال اجر فراوانی به اینها نصیب بفرماید. جناب آقای ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
اسعد الله ایامکم.
ایامکم سیده، حال شما چطوره؟
الحمدلله خیلی ممنون، متشکر. شما خوب هستید ان شاء الله؟
متشکر و ممنون.
سلامت باشید، سلامت باشید ان شاء الله. جناب آقای ابوالقاسمی با توجه به اینکه ایام ولادت امام زمان عجل الله فرجه الشریف است، اگر ممکن هست راجع به سخنان اهل سنت راجع به امام زمان علیه السلام اگر مقداری صحبت بفرمایید ممنون میشوم که از اینجا برنامه را آغاز کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، هم از شیعه و سنی، و این ایام فرخنده رو خدمت شما همه خدمت همه شما بینندگان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ممنون.
از مشهد الرضا نائب الزیاره همه شما هستیم و خدمت شما عزیزان و سروران گرامی. راجع به سوالی که مطرح کردین بعد عرض بشه که اعتقاد به مهدویت و حضرت مهدی و اصل حقیقت امر مهدویت یکی از اعتقادات تقریبا فراگیر بین شیعه و اهل سنت، یعنی در بین اهل سنت به ندرت پیدا میشه کسی که اصل مسئله مهدویت رو منکر بشه و حتی آقای ابن تیمیه یا آقای بن باز در سوالاتی که ازشون شده و هم اکنون هم در سایت آقای بنباد در بخش املاعات شماره 8222 موجود هست، عزیزان میتونن مراجعه بکنن، اصل ماجرای مهدویت رو یک امر مستفیض یا متواتر میدونه و میگه یکی از مطالب قطعی است. اما اختلاف اصلی بین شیعه و سنی در زمینه ولادت حضرت و حیات اون حضرته.
بله.
یعنی عموم شیعه اعتقاد دارن که حضرت متولد شده و الان زنده است، ولی گروهی از علمای اهل سنت که تقریبا اکثریت اونها هستن با این عقیده مخالفت کردن، اما گروه دیگری هم به حقیقت امر اعتراف کردن، از جمله جناب آقای عبدالوهاب شعرانی که بسیاری از علمای اهل سنت تجلیل فراوانی از او کردند. آقای مناوی در فیض القدیر جلد 2 صفحه 61، نجم الدین غزی در الکواکب السائره صفحه 442، آقای عبدالحی حنبلی در شذرات و ذهب جلد 5 صفحه 193، آقای حلبی در 7 جا از کتاب سیره حلبیه و آقای آلوسی در تفسیر روح المعانی جلد 6 صفحه 190، تمامی اینها این آقا رو به عنوان یکی از ائمه اهل سنت و بزرگان اهل سنت مطرح کردند. آقای شعرانی از بزرگان شافعی است، اشعری مذهب بوده، کتابی داره به نام الطبقات الکبرى راجع به احوالات علمای اهل سنت، در ترجمه و شرح حال آقای سیدی حسن العراقی عباراتی از ایشون نقل میکنه. من متن عبارات رو ابتدا برای شما میخونم و ترجمه میکنم و عزیزان بیننده خودشون قضاوت کنن که آیا با وجود این اقرار عالم اهل سنت میشه کسی منکر حیات اون حضرت بشه. آقای حسن عراقی میگه: فدخلت جامع بنی امیه فوجدت شخصا یتکلم علی الکرسی فی شأن المهدی علیه السلام. میگه وارد مسجد بنی امیه در شام شدم، شخصی دیدم روی صندلی نشسته و راجع به مهدی صحبت میکنه. فاشتقت الی لقائه، من خیلی مشتاق دیدار مهدی شدم. فصرت لا اسجد سجده الا وسألت الله تعالی ان یجمعنی علیه. هر زمانی که نماز میخوندم، هر سجده‌ای که میکردم، از خدا میخواستم خدایا دیدار مهدی رو نصیب من بگردان. و بینما انا لیله بعد صلاة المغرب اصلی صلاة السنه و اذا به شخص جلس خلفی. یه شبی من نماز مغرب رو خوندم، شروع کردم نمازهای مستحبی بعد از نماز مغرب رو خوندن، یه شخصی پشت من نشست و حسس علا کتفی، دست رو کس من گذاشت و قال لی قد استجاب الله تعالی دعائك یا ولدی، فرزند من، پسر من، خدا دعای تو رو مستجاب کرد. مالکه، چه شده، چرا انقدر بیتابی؟ انا المهدی، من مهدی هستم. تقاضا کردم از اون حضرت تشریف میارید با من به منزل بنده بریم؟ فقلت تذهب معی الی الدار؟ فقال نعم. قبول کردم اون حضرت، با هم دیگه رفتیم. فرمودن برای من جایی رو خالی بکن که من در اونجا تنها باشم. یک اتاق رو آماده کردم، 7 شبانه روز اون حضرت پیش من بودن، آداب عبادت رو به من یاد دادن و من این چند روز پشت سرشون نماز میخوندم. بعد در توضیح شمایل حضرت و کانت حمامته که حمامت العجم، حمامه اون حضرت شبیه حمامه روحانیون و علما و ایرانی هاست، علمای ایرانی است. و علیه جبت نوابر الجمال، یک لباس و به اصطلاح قبایی از جنس پشم شتر تنشون بود. 7 شبانه روز اون حضرت پیش من موندند. وقتی که 7 شبانه روز تمام شد با حضرت وداع کردم و اون حضرت به من وعده عمر طولانی دادن و فرمودن در این عمر طولانی خدا رو عبادت بکن. و سپس خود این آقای عراقی میگه: فهمری الان 127 سنه به جان خودم سوگن، من الان 127 سالم شده. و وقتی حضرت از خانه بیرون رفتن، من از شدت غصه و اندوه شروع به فریاد کردم. کتاب الطبقات الکبرى که مشهور است، لواقح الانوار فی طبقات الاخیار، جلد اول صفحه 475، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت سال 1418. خب وقتی که یکی از علمای اهل سنت که اینطور از او تجلیل کردند میاد نقل میکنه از یکی دیگر از بزرگانشون که من خودم مهدی رو دیدم، یا آیا اصلا بحثی در زمینه ی حیات یا تولد اون حضرت باقی میمونه؟ یا همین آقای شهرانی در کتاب الیواقیت والجواهر به نقل از محی الدین ابن عربی می نویسه، البته این عبارت رو دستهای ناپاک از کتاب محی الدین تحریف کردن و حذف کردن و تغییراتی درش دادن، من عبارت رو برای شما می خونم: و عبارت شیخ محی الدین فی الباب السادس و ستین و ثلاثمئه من الفتوحات. میگه آقای محی الدین در باب 66 در کتاب فتوحات عبارتی داره. عبارتش چیست؟ وعلمو انه لا بد من خروج المهدی علیه السلام. بدانید که قطعا مهدی خروج خواهد کرد، قیام خواهد کرد، ولی قیام نخواهد کرد تا زمانی که زمین پر از ظلم و جور شود و سپس اون حضرت زمین رو پر از عد و داد خواهد کرد. ولو لم يكن من الدنيا الا يوم واحد طول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفه. اگر از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده باشد، خدا آن یک روز را آنقدر طولانی می‌کند تا مهدی به خلافت برسد. و هو من عترت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مهدی از خاندان پیامبر است. من ولد فاطمه، از نسل فاطمه زهرا. و جد اون حضرت چیست؟ الحسین ابن علی ابن ابی طالب. جد اون حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب است. پدر اون حضرت چیست؟ و والد او حسن العسکری ابن الامام علی النقی ابن الجواد. پدر اون حضرت امام حسن عسکری است، فرزند امام هادی، فرزند امام جواد. تا یکی یکی میاد بالا، همه رو نقل میکنه و به امیر مؤمنان علی علیه السلام میرسه. یعنی به صراحت نام پدر امام زمان و مهدی رو معین کرده و گفته این حضرت زنده است و در آخر زمان خلافت رو به دست خواهد گرفت. این مطلب در کتاب الیواقیت والجواهر جلد 2 صفحه 143 چاپ البابی الحلبی مصر سال 1378 هجری قمری این مطلب اومده. اما وقتی الان به کتاب آقای محی‌الدین کتاب فتوحات مراجعه میکنیم، این قسمت که وجدته الحسین ابن علی، اینو تحریفش کردن، کردن وجدته الحسن ابن علی، حسین رو تبدیل به حسن کردن. و اون قسمت که پدر حضرت رو امام حسن عسکری معرفی میکنه تا انتهای عبارت رو هم تحریف کردن، حذف کردن. این یک اقرار دیگه. همچنین گروهی از علمای اهل سنت، گروه زیادی اقرار کردند که امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی داشته، برخلاف ادعاهای وهابیون که میان ادعا میکنن دلیلی برای فرزند دار شدن امام حسن عسکری علیه السلام موجود نیست. اعتراف خود علمای اهل سنت موجوده. آقای ابن خلکان در وقایعات الاعیان جلد 4 صفحه 176 چاپ دارالاستغاثه لبنان تحقیق احسان عباس، کنیه حضرت رو میبره، ابوالقاسم نام حضرت رو میبره، فرزند حسن عسکری، فرزند علی هادی، فرزند محمد جواد، و بعد در ادامه میگه کانت ولادته یوم الجمعه، ولادت حضرت در روز جمعه بوده، منتصف شعبان، نیمه شعبان سال 255 هجری قمری. یا آقای عاصمی شافعی مکی در کتاب سمت النجوم جلد 4 صفحه 176 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت تحقیق عادل احمد عبدالموجود، عبارت جالبی داره. المهدی ابن الحسن العسکری، مهدی فرزند حسن عسکری است. یعنی نیومده بگه اسم حضرت رو بره و کنیه مهدی رو اجازه ذکر نکنه، صریحاً مهدی و فرزند امام حسن عسکری معرفی کرده. ابن علی التقی، ابن محمد علی النقی، ابن محمد الجواد، ابن علی الرضا، ابن موسی الکاظم، ابن جعفر الصادق، یک یکی نام پدران حضرت رو میبره تا به امیر مؤمنان علی علیه السلام میرسه. و در مورد تولد حضرت میگه ولد یوم الجمعه منتصف شعبان سنه 55 و 200 در روز نیمه شعبان سال 255 یا سال 256 ایشون متولد شده. همچنین آقای مناوی از علمای به نام اهل سنت راجع به اون حضرت و ولادت ایشون و نام مادر ایشون از بایزید بسطامی. بایزید بسطامی کسی است که آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 13 صفحه 86 آقای بایزید رو سلطان العارفین معرفی میکنه. این آقا سلطان تمام عرفاست. و بعد میگه مطلب از او کم به دست ما رسیده، اما ولهو کلام نافع، همونایی که به دست ما رسیده کلام های نافعی است. آقای منابی از آقای بایزید بسطامی عبارت جالبی نقل میکنه، قال العارف البسطامی فی الجفر، آقای عارف بسطامی بایزید بسطامی در کتاب جفر راجع به امام زمان گفته است، هذه درة اليتيمة، این گوهر یکتا، و الحكمة القديمة، این حکمت طولانی مدت، فتدخل في باب السبب، وارد دنیا خواهد شد، يقرأ لوح الوجود ثم يخرج منه و يدخل الى مكتب التسليم ليطالع لوح الشهود. یکی مقامات عرفانی رو ذکر میکنه. در ادامه میگه وقد آتاه الله في حال الطفوليه الحكمه وفصل الخطاب، خداوند در حال کودکی به مهدی حکمت و فصل الخطاب رو عطا خواهد کرد. نام مادر این حضرت چیست؟ و اما امه، نام مادر حضرت فسمها نرجس، نرجس است، من اولاد الحواریین، نرجس از ذریه حواریین و یاوران خاص حضرت عیسی است. دقیقا همون نظری که شیعه راجع به مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو داره. در ادامه میگه فاول من یشم رائحته طائفه من ارباب القلوب، اولین کسانی که رایه و بوی زیبای اون حضرت رو احساس میکنند گروهی از اهل دل هستند که بر اسرار غیب آگاه هستند. اولین کسانی که با اون حضرت بیعت میکنند ابدال شام هستند در مکه بین رتن و مقام، و سپس گروههایی از عراق. این مطلب در کتاب فیض القدیر جلد 6 صفحه 277 چاپ المکتبة التجارية الکبری مصر سال 1356. یعنی گروهی از علمای اهل سنت هم اقرار به دیدن حضرت کردند، هم اقرار به ولادت فرزندی برای امام حسن عسکری کردند، و هم اقرار به امامت اون حضرت. اگر سوال دیگه‌ای دارین خدمتتون هستم.
خیلی ممنون جناب آقای ابوالقاسمی که مفصل نظر اهل سنت راجع به امام زمان علیه السلام را مطرح فرمودید و خیلی هم کشنگ که تمام جوانب را جمع‌بندی کردید. جناب آقای ابوالقاسمی، اصل موضوع ما همون ازدواج حضرت دختر امیر مؤمنان علی علیه السلام ام کلثوم با خلیفه ثانی عمر بن خطاب، این چون در رابطه با ایام ولادت امام زمان علیه السلام بود، این سوال را مطرح کردم و الان برمیگردیم به موضوع اصلی خودمون. عرض به حضور شما، اگر ممکن هست خلاصه از مطالب مطرح شده در جلسات گذشته راجع به ام کلثوم را اگر لطفاً بیان بفرمایی ممنون میشوم.
پیش میکنم در جلسات قبل مطالبی راجع به هدف اهل سنت از مطرح کردن این شبهه بیان شد که سه هدف دارن. هدف اول اثبات روابط حسنه خلفا و امیر مؤمنان با هم دیگه، بعد از این نتیجه گیری می کنند. هدف دوم انکار شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، و هدف سوم اثبات فضیلتی برای خلیفه دوم در قیامت با تمسک به روایتی که می گوید کل و حسب و نسب منقطع یوم القیامه. و عرض شد که برای اثبات این ادعا سه مقدمه رو باید ثابت بکنند. یک، اصل وجود دختری به نام ام کلثوم غیر از حضرت زینب، چون همونطور که در جلسه اول مطرح کردیم نظر گروهی از علمای شیعه و اهل سنت رو که ام کلثوم همان زینب کبراست، و طبیعتا اگر این مطلب ثابت بشه دیگه اصلا این بحثا هیچ جایی نخواهد داشت. مطلب دوم که اهل سنت باید ثابت بکنند، در فرض اینکه دختری به نام ام کلثوم غیر از حضرت زینب موجود باشه، باید اثبات کنند که خلیفه دوم با او ازدواج کرده. اما ما کلام آقای نووی، مشهورترین عالم اهل سنت که صحیح مسلم رو شرح زده، برای شما خوندیم که اقرار کرده خلیفه دوم با ام کلثوم دختر ابوبکر ازدواج کرده، و شواهدی رو هم از دیگر کتب اهل سنت و شیعه برای شما نقل کردیم و مطرح کردیم که هیچ استبعادی نداره که این دختر همراه برادرش محمد ابن ابی بکر و همسر پدرش اسماء در خانه امیر مؤمنان زندگی کرده باشه، چون اون دو نفر در خانه حضرت بودن، ممکن این دختر هم همراه اونها در خانه حضرت زندگی میکرده. بنابراین اصل اثبات ازدواج خلیفه دوم با این دختر که دختر حضرت علی باشن باید ثابت بکنن. مطلب سوم، باید اثبات بکنن که امیر مؤمنان علی علیه السلام به این ازدواج راضی بوده. در فرض شما ثابت کردیم که خلیفه دوم با این دختر که دختر فاطمه زرافت ازدواج کرده، اما اگر مشخص بشه که حضرت علی راضی نبودن به این ازدواج، باز استدلال اهل سنت ناقص میمونه. پاسخ دو مرحله اول رو مطرح کردیم. امروز اگر اجازه بدین ما راجع به مرحله سوم در ادامه خدمت عزیزان صحبت خواهیم کرد. بفرمایید آقای عربی.
جناب آقای ابوالقاسمی ممنون هستم که خلاصه مطالب را که در جلسات گذشته مطرح شدن رو زحمت فرمودید و این رو مطرح کردید. حالا سوال این است که خب ما در کتب میبینیم که علمای اهل سنت هستند که ادعا میکنند که ازدواج صورت گرفته، یک، دو، و این ازدواج دلالت بر رضایت امیر مؤمنان علی علیه السلام میکنه. حالا شما اگر لطف بفرمایید یک تجزیه و تحلیلی در رابطه با این که آیا این صحیح هست یا نیست را لطفاً مطرح بفرمایید ممنون میشوم.
خب بهتر پاسخ این سوال رو از قرآن و روایاتی که اهل سنت صحیح میدونن برای شما نقل بکنم. کسی که چنین ادعایی میکنه که هر ازدواجی دلالت بر رضایت از داماد میکنه، قطعاً از قرآن و روایات صحیح اهل سنت به دوره. اگر کسی با آیات قرآن آشنا باشه به هیچ وجه این نتیجه‌گیری نخواهد کرد. من برای شما دو مورد از آیات قرآن رو خواهم خوند. یک، سوره هود آیه 78. بسم الله الرحمن الرحیم. و جاءه قومه یهرعون الیه و من قبل کانوا یعملون السیئات قال یا قوم هؤلاء بناتی هم اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. در مورد ماجرای حضرت لوط و قوم اون حضرته و قومش ترجمه می کنم. شتابان نزد او آمدند و آنان پیش از این مرتکب کارهای زشت می شدند. لوط گفت ای قوم من، اینها دختران من هستند، برای شما پاکیزه ترند، از خدا بترسید و مرا در برابر مهمانانم خجل مکنید، آیا مرد خردمندی در میان شما نیست؟ خب آیه به صراحت ثابت میکنه قوم لوط کسی برش مخفی نیست که چه کاری انجام میدادن، اهل چه کاری بودن. حضرت لوط به خاطر مصلحتی که خودش صلاح دیده حاضر شده دخترانش رو به قوم لوط بده. آیا این دلالت بر رضایت حضرت لوط بر کار قومش میکنه؟ نعوذ بالله. دلالت میکنه که قوم لوط خوب شده بودن؟ هیچ کدوم اینها نیست. یا سوره هجر آیات 67 و 72. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و جاء اهل المدینه یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفتحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمین قال هؤلاء بناتی ان کنتم فعالین لعمرك انهم لفی سکرتهم یعمهون. ترجمه رو بر شما بخونم. اهل شهر شادی کنان آمدند. لوط گفت اینان میهمانان منند، مرا رسوا مکنید، از خدا بند بترسید و مرا شرمسار مسازید. گفتند مگر تو را از مردم منع نکرده بودیم؟ گفت اگر قصدی دارید اینک دختران من هستند، به جان تو سوگند که آنها در مستی خیش سرگشته بودند. خب در هر دو مورد اشاره شده، در هر دو مورد آیاتی که خوندم، که حضرت لوط با وجود ناپاک بودن مردم قومش، آیه قرآن صریحا میگه اونا توبه نکرده بودن، انهم لفی سکرتهم یعمهون، حاضر شد به خاطر مصلحتی دخترانش رو به اونها بده با اینکه کافر بودن و ناپاک. البته این جواب که مطرح شده از قدیم یک عده‌ای خواستن به اصطلاح پاسخ داده باشن، گفتن این آیات مربوط به ازدواج با کفاره، ولی خلیفه دوم، ولی بعد از اسلام ازدواج با کفار حرام شد، دیگه کسی با کافر نمیتونه ازدواج بکنه. پاسخ بسیار ساده است. اگر کسی این سوال این جواب رو
جناب آقای ابوالقاسمی جناب آقای ابوالقاسمی اتاق فرمان لطف بفرمایید که شماره تلفن رو بگیرید. بله جناب آقای ابوالقاسمی اگر شما هم صدای بنده را داری لطفاً جناب آقای ابوالقاسمی صدای شما قطع شده هست، ارتباطمون منقطع شده هست. امیدوار هستم که اگر شما صدای ما را داری لطفاً اگر زنگ بزنی ممنون میشیم و الا اتاق فرمان این رو وصل خواهند کرد. خب بینندگان عزیز و محترم ارتباطمون موقتاً با جناب آقای ابوالقاسمی قطع شده است. انشاءالله عزیز که اتاق فرمان ارتباط ما رو وصل می کند و بعد انشاءالله در خدمت شما هستیم که موضوع برنامه امروز همون ادامه بحثه قبلی است که عرض به حضور شما ازدواج ام کلثوم دختر امیرالمومنین علی علیه السلام با خلیفه ثانی مقدمتا همین صحبتی که جناب آقای ابوالقاسمی فرمودن عرض به حضور شما. سلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای نظامی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بله من منتظر تماس جناب آقای ابوالقاسمی هستم، شما رو روی هولد میذارم با اتاق فرمان صحبت بفرمایید. ببخشید من چون منتظر تماس جناب آقای ابوالقاسمی هستم انشاءالله بعدها خدمت شما هستیم انشاءالله العزیز. اتاق فرمان میتوانید این تلفنم بگیرید چون باید این ارتباطمون با جناب آقای ابوالقاسمی وصل بشه. عرض می کردم که موضوع بحثمون ادامه بحثی قبلی است که ازدواج دختر امیرالمومنین علی علیه السلام ام کلثوم آیا با خلیفه ثانی عمر ابن خطاب انجام شد یا نه. خب همین خلاصه بحثم آقای ابوالقاسمی توضیح فرمودن که سه تا سوال اینجا مطرح است که باید اهل سنت بیان، اونایی که ادعاشون این است که حضرت علی علیه السلام دختر خودشون را به عمر ابن خطاب دادن اینا را ثابت کنند. و ثانی این همین سوالی که الان مطرح شده بود که اهل سنت ادعا می کنند که ازدواج صورت گرفته و دلالت بر رضایت امیرالمومنین علی علیه السلام با عمر ابن خطاب است، یعنی خب دیگر ایشون راضی بوده که دختر خودش رو داده، که همینجا بحثی که مطرح شد و داشتن توضیح میدادن که بهترین دلایل از قرآنه، سوره یهود آیه‌ای که اشاره فرمودن، یعنی حضرت لوط علیه السلام را ببینید نبی برحق خدا هست و حتی میفرمایند شما قوم لوط، شما میدونی و قوم لوط گناهشون چی جوری بوده، گناهان کبیره ای که انجام میدادن و خب حالا لازم نیست که اینجا حتی توضیح بدم، ولی خب همین قوم لوط که در اون گناه کبیره مبتلا بودند و قرآن هم تاییدشون میکنه و توبه هم نکرده بودند، حضرت لوط علیه السلام میفرمایند که این دوتا دختران من حضرن، شما کاری به مهمانهای ما نداشته باشید. خب ما میبینیم که اینجا اگر ثابت بشه که امیرالمومنین علیه السلام تحت فشاری که عرض به حضور شما بریشون اومده بود و اون حالا بعدا هم انشاءالله العزیز صحبتی میشود، خب اون موقع این دلالت بر رضایت علی ابن ابی طالب بازم نمی کنه، چون بالاخره باید ببینیم که شرایط چجوری بوده. خب حالا نبی برحق که وظیفه از طرف خداوند متعال داره و متصل با خداوند متعال به وحی است، خب وقتی که این روش انبیا هست از این ورم پس نمیشه دیگری رو ثابت کرد که ارتباط تنگتنگی و یا این که علی ابن ابی طالب راضی بودند با خوشی اگر ثابت بشه که این ازدواج عرض به حضور شما صورت گرفته به این صورت بوده. بر صورت انشاءالله العزیز امیدوار هستم که هرچه زودتر ارتباطمون با جناب آقای ابوالقاسمی انشاءالله العزیز برقرار بشود که در خدمت ایشان باشیم و همین بحث را ادامه خواهیم داد که واقعا ما الحق و الانصاف میخواهیم که این موضوع و همینطوری موضوعات دیگری که هستند خودمون تجزیه و تحلیل کنیم که ببینیم حقایق چی هستند، حقیقت چیست، در تاریخ ما چی داریم. و این هم افتخار ما پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام هست که ما وقتی که ادعای میکنیم دلائل قرآنی داریم، یا از احادیث رسول خدا و یا روایات ائمه علیه السلام داریم. اتاق فرمان لطفا این خطرم بگیری ببینید که شاید جناب آقای ابوالقاسمی دارن از اونجا زنگ میزنن. ممنونتون میشم، مخصوصا خط 9 من آزاد گذاشتم که بتواند ایشون تماس بگیرند. خب بر صورت عرض میکنم که ما افتخار این داریم که ما دلائل قرآنی داریم، احادیث رسول خدا، روایت معصومین علیه السلام، و همه چیز را هم میخواییم که مطرح بشه و همه چیز را میخواییم که واقعا واضح بشه. ما باید بدونیم که حقیقت چیست و چرا میان اینا بر بعضی چیزها منور میدهند. خب اطمینانم بی جهت هست. خب به هر صورت بینندگان عزیز و محترم، این روش ائمه علیه السلام همین بود و این که حق ما است که ما باید بیاییم حقایق را روشن کنیم، این بحث را مطرح کنیم که شماها بدانید. همین دلیل قرآنی است. همینطوری متقابلا هم از دوستان، از برادران اهل سنت، از برادران وهابی ها، از اینا میخوایم که اینا بیان دلایل قرآنی را بیارن که ببینیم آیا واقعا قرآن ادعاشو را تایید میکنه، حدیث رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ادعاشو را تایید میکنه. و همینطوری فرموده ائمه علیهم السلام آیا اینا رو تایید میکنن یا نه. خب اگر تایید قرآنی هست، اگر تایید احادیث رسول خدا هست، بله فکر میکنم که همین، بله الحمدلله ارتباطمون با جناب آقای ابوالقاسمی برقرار شده هست، در خدمت ایشان هستیم انشاءالله العزیز. بله سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید ارتباطمون قطع شده بود.
نه یه طبیعت میکنم این برنامه های مستقیم همینه.
بله خب خلاصه در خدمت شما هستیم. شما هم همین داشتید در راجع بر همین سوالی که اهل سنت ادعا میکنن که این ازدواج صورت گرفته و دال بار رضایت علی ابن ابی طالب از عمر ابن خطاب میکند را توضیح میفرمودید. همین آیاتی را که مطرح فرمودید در رابطه با حضرت لوط علیه السلام و داشتید اینی که اگر هم بپذیریم که در اون زمان با کفار ازدواج جایز و بعد ممنون شده، از اینجا قطع شده بود دیگر نشنیدیم. بفرمایید.
بله گروهی در پاسخ اومدن گفتن که اون زمان ازدواج با کافر جایز بود، لذا حضرت لوط دخترش رو حاضر شد به کافر بده.
خب
ولی الان دیگه این کار جایز نیست. خب ما ازتون سوال میکنیم، وقتی یک ولی الهی به خاطر مصلحتی حاضر بشه بعد دخترش رو به کسی بدهد که در عقیده با او اختلاف داره، حالا چه کافر چه مسلمانه، غیر مؤمن یا منافق،
بله
این دلالت میکنه که هر ازدواجی نمیتونه شاهد بعد قبول داشتن سیره و روش طرف مقابل باشه. درسته که در اسلام ازدواج با کافر حرام شد، اما ازدواج با مسلمان غیر مؤمن حرام نشد. این حتی اگر ازدواج ثابت بشه که ما عرض کردیم در اصل ازدواج اشکاله، اما حد اکثر چیزی که اهل سنت ثابت میتونن بکنن با اثبات این ازدواج این که خلیفه دوم مسلمان بوده، اما مسلمان ها چند دستن؟ دست طریق آیه قرآنه و اثبات این مطلب فایده برای اهل رسالت نداره، چون ما شیعیان منکر اسلام خلیفه دوم نمیشه. بنابراین این آیات ثابت شد، لا یوقا یک پیامبر یک ولی اعلان به خاطر مصلحتی حاضر میشه دخترش رو به کسی بده که اعتقادات او سیره رو قبول نداره، و ممکنه امیر مومنان هم به خاطر مصلحتی دخترشون رو به کسی داده باشن که عقیده او رو قبول ندارن و سیره او رو نمیپسندن.
بله.
اگر سوال دارید خدمت.
خب حالا عرض به حضور شما، اصل مطلب همین بود که ادعای اهل سنت اینه که این ادعای صورت گرفته، و عرض به حضور شما این دلالت بر رضایت علی ابن ابی طالب از خلیفه ثانی میکنه. حالا شما واقعا خیلی دلیل محکمی مطرح فرمودید که از قرآن ببینیم ولی خدا خود حضرت لوط علیه السلام روششون چی بوده. سوال بعدی بنده جناب آقای ابوالقاسم این هست، چون میخوایم که این موضوع رو واقعا بازگو کنیم و تمام جوانبش را زیر بحث قرار بدیم، اون این است که آیا در کتب اهل سنت به صراحت جای اومده است که حضرت عقیده ابوبکر خلیفه اول و عمر خلیفه دوم را قبول نداشتند و رابطه آنها حسنه نبوده؟ حالا دیگر با دلایلی که ما شما فرمودید اون رو بذاریم کنار، حالا برمیگردیم ببینیم که در کتب اهل سنت خودشون چی هست. بفرمایید.
پاسخ این مطلبی که در صحیح مسلم اهل سنت عزیزان میتونن مراجعه بکنن و روایاتی که در صحیح مسلم ماله ببینن، یعنی ما به کتب شیعه یا کتب دست دوم اهل سنت ارجاع نمیدیم، میتونن مراجعه بکنن به صحیح مسلم. آدرس رو با باب و فصل عرض میکنم در ابتدای که کسانی که چاپشون مختره به راحتی پیدا بکنن. کتاب الجهاد و سیر که در بعضی از چاپ‌ها به نام کتاب المغازی اومده، کتاب الجهاد و سیر یا کتاب المغازی باب و حکم الفید، و کسانی که چاپ دار احیای تراث عربی رو دارند میتونن به صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1377 دور عرض میکنم، جلد 3 صفحه 1377 از این حدیث 1757 مراجعه بکنن. عمره باید طولانی است. عباس عموی پیامبر و امیر مومنان علی علیه السلام به مجلسی که در اون خلیفه دوم بوده میان، صحبتهایی رد و بدل میشه. خلیفه دوم برای اثبات حقانیت خودش به خلیفه اول عباراتی رو میگه. فلما توفی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ابو بکر انا ولی رسول الله. وقتی پیامبر از دنیا رفتن، خلیفه اول ابوبکر خودش رو به عنوان ولی و جانشین پیامبر معرفی کرد. این روایت یک پرانتز باز بکنم نشون میده به صراحت که کلمه ولی در اون زمان برای خلیفه به کار می‌رفته. فجئت من فضل و میراثک من ابن اخی. حضرت عباس عموی پیامبر میگه یه شما دو تن تو و علی آمدید، تو طلب میراث خودت از پسر برادرت کردی. و یطلب هذا میراث امرأته من ابیها. و علی هم آمد گفت زن من باید از پیامبر ارث برده باشه. فقال ابوبکر قال رسول الله ما نورث ما ترکناه صدقه. ابوبکر پیامبر همچی روایتی نقل کردم که ما هر چیزی باقی بذاریم صدقه است، کسی از ما چیزی ارث نمیبره. اما نظر شما دو تن علی و عباس عموی پیامبر راجع به ابوبکر چنین بود: فرأیتماه کاذبا آثما غادرا خائنا. شما دو تن چنین اعتقادی داشتید که خلیفه اول دروغگوست، بدکار است، حیله‌گر است و خیانتکار. اما من خلیفه دوم میگم خدا رو شاهد میگیرم که او انسان نیکوکاری بود، به راه راست دعوت میکرد. ثم توفی ابوبکر، ابو بکر از دنیا رفت. و انا ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ولی ابی بکر، من جانشین پیامبر و ابو بکر هستم. نظر شما دو تن راجع به من هم همینه: فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. شما دو تن، یعنی عباس عموی پیامبر و امیر مؤمنان علی علیه السلام، اعتقاد دارید که من دروغگو، بدکار، حیله‌گر و خیانتکار هستم. اول مطلب در صحیح مسلم اومده. این روایت به خوبی ثابت میکنه که امیر مؤمنان سیره ابوبکر و عمر رو قبول نداشتن. آیا میشه کسی یه کسی که او رو بدکار، هیله‌گر و خیانتکار میدونه قبول داشته باشه، اونم کسی مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام. این روایت به خوبی ثابت کرد که امیر مؤمنان هیله خلفا رو قبول نداشتن، و آیه قرآن هم ثابت کرد که ممکن است یک ولی الهی مثل حضرت لوط دخترش رو به کسی بده که عقیده او رو قبول نداره. اگر سوال داری خدمت من.
بله خب خیلی ممنون. البته خوب این سوال جنبی بود که در رابطه با همین رضایت علی ابن ابی طالب علیه السلام از خلیفه ثانی عمر ابن خطاب، که خب ما میبینیم که در کتب اهل سنت هم این مطلب اومده. حالا برمیگردیم تو برای همون موضوع ازدواج. عرض به حضور شما، آیا شبیه این ازدواج در کتب اهل سنت نیز آمده هست؟ همین که شما مطرح فرمودید درباره علی ابن ابی طالب که حالا ازدواجی اگر صورت گرفته باشه با زور، یا اینی که اصلا شبیه این ازدواج، اگر لطف بفرمایی ممنون میشم.
در این زمینه موارد زیادی در کتب اهل سنت با اسناد معتبر اومده. اگر عزیزان سند رو مراجعه بکنن میبینن که این اسناد عموما معتبره.
بله.
یکی از موارد، رسول خدا دختران خود یا دختران که تحت تکفل حضرت بودن، در این زمینه بین علمای طائف اختلافه، دختران یا دختران تحت تکفل خودشون رو به کفار بدن. یکی از دوادار پیامبر عبدالعاصم ربی بود که کافر بود و بعد از اسلام تا مدت زیادی از اسلام نیاورد و به همین علت رسول خدا بین او و بین همدر جدایی انداخت تا این شخص دوباره اسلام آورد. ببینن به مصنف عبدالرزاق جلد 7 صفحه 167 شماره 12640 چاپ المکتب الاسلامی بیروت سال 1303 مراجعه بکنن. از بزرگان اهل سنت روایت نقل میکنه که زینب دختر پیامبر اسلمت، اسلام آورد و زوجها مشرک، ابوالعاص بن ربیع وقتی اسلام آورد شوهرش کافر بود. ثم اسلم بعد ذلک دخینه، اما یه مدتی بعد این شوهرم اسلام آورد. خب اهل سنت ادعا میکنن که خلیفه اول، حتی خلیفه اول، لحظه ای غیر خدا رو نپرستیده. میتونن به کتاب الفتاوی الحدیثه جلد حدیثیه جلد 1 صفحه 41 برای آقای ابن حجر عیسوی مراجعه بکنن. وقتی که اهل سنت چنین اعتقادی راجع به خلیفه اول دارن، آیا میتونن ادعا بکنن که رسول خدا وقتی دخترش رو به عبدالعاص بن ربیع داده از افکار او راضی بوده؟ وقتی خلیفه اول لحظه میگه به خدا کافر نشده، ممکن است پیامبر لحظه به خدا کافر شده باشه؟ نعوذ بالله. پیامبر از زمان ولادت تا زمان بعثت مؤمن و موحد بوده، با این حال دختر خودش رو به شخص کافر داده. این در مورد پیامبر خودمون دیگه به حضرت لوط هم مربوط نمیشه. البته این که ما عرض کردیم که اونها دارن که خلیفه اول لحظه کافر نشده، متاسفانه از طرف مقابل روایاتی دارن که رسول خدا قبل از اسلام برای بت‌ها قربانی میکردن. یعنی از یک طرف میگن خلیفه اول کاری که خلاف شرک، خلاف اسلام باشد، موافق شرک باشد انجام نداده، از طرف دیگه میان ادعا میکنن که پیغمبر قبل از آمدن اسلام برای بت‌ها قربانی میکرده و سندش هم معتبره. مسند ابی اعلی جلد 13 صفحه 172 صاحب دارالمعمون للتراث دمشق سال 1404 تحقیق حسین سلیم اثر، روایت رو برای شما میخونم. از زید بن حارثه: خرجت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الحار من ایام مکه، یک روز با پیامبر یکی از روزهای گرم مکه از مکه بیرون آمدیم. یوم مرجفی الی نصب من الاصناب، حضرت پشت سر من روی مرکب نشسته بودم، به سمت یکی از بت‌ها رفتیم. وقد ذبحنا له شاتی گوسفندم مرا قربانی کرده بودیم. زید بن عمرو بن نفیل در راه پیامبر رو دید. حضرت سفره این گوشت‌ها رو زید آوردن تعارف کردن. فقال ما هذا یا محمد؟ اون زید بن عمرو بن نفیل گفت محمد نیستی؟ حضرت گفتن شاتون ذبحنا لنصب من الانصاب، بله ما رفتیم پیش یکی از بزها برای این بود گوسفندی قربانی کردیم، حالا شما بیا با ما هم صحبه بشو از این گوشت ها بخور.
اون زید ابن عمرو ابن نفیل میگه فقال ما کنتو لآکل مما لم یذکر اسم الله لم یذکر اسم الله علیه. من هیچ وقت چیزی که نام خدا برش برده نشده باشه نمیخورم. نعوذ بالله میگه پیغمبر برای بت قربانی کرده، نام بت رو برده. اون وقت یک شخص دیگر مخاطب حضرت در زمان جاهلی میگه من گوشتی که قربانی شده باشه اما نام خدا برده نشده باشه نمیخورم. همچی روایات نرو سردن متاسفانه، اما حقیقت هم اینه که پیغمبر لحظه این به خدا کافر نشدن، اولین مؤمن بودن، اولین موحد بودن از زمان ولادت. و طبق روایات اهل سنت حضرت دخترشون رو به یک کافر دادن که از این ما قوی‌تر برای اهل سنت نیاز نداریم.
خیلی ممنون آقای ابوالقاسمی. حالا برمیگردیم به این که اگر یعنی ثابت بشه که خب این ازدواج صورت گرفته، آیا در کتب شیعه روایتی دال بر این که حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام به این ازدواج راضی نبوده اومده هست یا نه؟
بله، ما دو روایت برای شما میخونم با اسناد معتبر در کتاب کافی جلد پنجم صفحه 346 حدیث 1 از هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که لما خطب الی وقتی خلیفه دوم از حضرت خواستگاری کرد. نمیگه چه کسی، دختر حضرت بود، کسی بود که در خونه حضرت و تحت تکفل حضرت بود، مطرح نمیکنه. فقط دو یه شخصی بود که حضرت او رو تحت کفالت داشتن، خلیفه دوم خواستگاری کرد. حضرت در پاسخ فرمودن انها صابیه، بودن خیلی سنشتمه. فلقی العباس خلیفه دوم پیش عباس عموی پیامبر رفت و قال له مالی علی بعثون، من مشکلی دارم که علی به من دختر نداد. قال و ما بس چی شده؟ قال خطابت الى ابن اخیک فردنی. عمر به عباس گفت من از پسر برادر خواستگاری کردم و رد کرده. اما والله لاعورن زمزم ولا ادع لکم مکرمه الا هدمتها. قسم به خداوند اگر قبول نکنید چاه زمزم رو دستور میدم با خواست پر بکنم و هیچ فضیلت رو برای شما باقی نخواهم گذاشت. ولا ادعولکم فکرمه الا عدم تاک ولا اقیمن علیه شاهدن به انهو سرخ دو شاهد هم میارم میگم علی دزدی کرده و لعظت عن نگمی نه و دستور میدم دست راست حضرت رو قطع بکنم. فعطال عطاق عباس عموی پیامبر پیش امیر مؤمنان اومد فاخبره و سأله ان یجعل الامر الی فجعله الی. فقط بشن تو آقا شما کفارت این دختر رو به عهده دارین به دست من بسپرین. حضرتم قبول کردن گفتن باشه، حالا که اینطوره با این وضعیت این تهدیدات صورت گرفته من به تو اجازه میدم کفارت این دختر رو به تو میدم، تو اونو تزویج خلیفه در بیار. خب این به خوبی نشون میده که این ازدواج با تهدید و به زور بوده. البته همونطوری که عرض کردم در متن روایت نیامده است که این دختر امیر مؤمنان. یا در روایت دیگه در کتاب کافی جلد پنجم صفحه 346 صفحه اسلامی تهران سال 1362 روایت میکنند امام صادق علیه السلام فی تزویج ام کلثوم از حضرت راجع به ازدواج ام کلثوم سوال کردیم. نمیگه این ام کلثوم کی بود، دختر حضرت بود، تحصیل که کل حضرت بود. فقال این نزالت فرجون غفبنا، حضرت فرمودن که این دختر این ناموس ناموسی که از ما قصد کردن از بستگان ما بوده، دختر امیر مؤمنان بوده، مشخص نمیشه. فقط میگه این کسی بوده که تحت اختیار حضرت بوده، تحت تکفل حضرت بوده و به زور گرفته شده. لذا همونطور که قبلا گفتیم این روایات تنها و تنها ازدواج دختری به نام ام کلثوم با خلیفه دوم ثابت میکنه. اما اینکه این دختر فاطمه زهرا و امیر مؤمنان بوده، نه، اینو ثابت نمیکنه. همچنین ثابت میکنه که این ازدواج به زور و به تهدید صورت گرفته و در واقع قصد حساب میاد. خدمتتون هستم.
بله آقای ابوالقاسمی، سوالی که پیش میاد این است که خب علمای اهل سنت، یعنی اهل سنت میگویند که اگر این روایت شیعه را قبول کنیم دال بر این میکنه که حضرت علی علیه السلام ترسو بودن، یعنی این عرض به حضور شما یعنی ترسو بودن حضرت علی علیه السلام. پس چجوری اینجا جوابش را میدیم و میشه لطفا توضیح بفرمایید؟
بله، خود کسی که همچین ادعایی میکنه طبیعتاً بعد دیگه حضرت لوط هم ترسو بوده، چون حضرت لوط دخترانی که خواسته به کفار بده، به قوم بدکارش بده. برای اینکه پاسخ واضح تر بشه، چون بعضی ها متأسفانه قرآن رو قبول نمی کنن از ما، وقتی به قرآن استدلال میکنیم یعنی این نه تعلیل داره چه داره. روایت صحیح استناد از کتاب صحیح بخاری برای شما نقل میکنم. روایت در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1225 حدیث 3179 باب قول الله تعالی واتخذ الله ابراهیم خلیلا. صحیح بخاری چاپ دارت کثیر بیروت سال 1407. متن روایت برای شما میخونم. پیامبر فرمودند که ابراهیم جز 3 بار دروغ نگفت. حالا این 3 بار چی بود؟ 2 بارش در راه خدا بود، در ذات خدا بود. یک بار گفت اندی سلیم، من مریض هستم، میخواست بره بت‌ها رو بشکنه. بار دوم هم گفت بل فعل او کبیرهم هذا، مردم بت‌ها رو بت بزرگ شکونده، با اینکه خودش این بت‌ها رو شکونده بود. این 2 بار رو در راه خدا دروغ گفت. اما بار سوم اینجا شاهده بحث ماست. بینا و ذات یوم روزی و ساره، ابراهیم و ساره با هم بودن. از اتا علا جبار من الارمل جبابره، در مسیر به یکی از سرکشان تاریخ رسیدن. سقیل له انها هنا رجلا معه امراهتون من احسن الناس. اومدن به این شخص جبار خبر دادن که یه مردی اینجا اومده و یک زن بسیار زیبارو همراه اوست، دیگه از او زیباتر نیست. فهم کل اولای یک شخصی رو فرستاد پیش حضرت ابراهیم. فسأل او انا، این زنی که همراهه چیه؟ ابراهیم در اینجا تغییر کرد. فقال من هذه، قال اختی، پس این زن چیه؟ حضرت من خواهرمه. فأتى ساره، دیگه ساره اومدن. فقال یا ساره لیس علی وجه الارض مؤمن غیری و غیرته و این هذا سألنی فأخبرته انك اختی فلا تکذبینی. داره الان روی زمین غیر از من و تو هیچ مؤمنی نیست. این شخص جبار از من سؤال کرده که تو کی هستی؟ من خبر دارم که گفتم تو خواهرمی. اما تو یه وقت واضح بکنی برای اینکه من دروغ گفتم. سرکر علیه یه شخصی فرستاد پیش ساره. فلما دخلت علیه ذهب یتناولها بیده، وقتی که ساره رو بردن چون جبار، خواست دست خودش رو به ساره بزنه، خواست به ازدواج کنه به اصطلاح، و دستش خوش شد. فقال خدای ام ادن ما ولا ادر رو که از خدا بخواه که منو از این حالت در بیاره، از این حالت خوش شدن نفس شدن بیرون بیام، خدا دیگه خواه نخواهم داشت. فدعت الله، از خدا خواست داره. فقط لگه بدن اون شخص جبار رها شد، آزاد شد. ثم تناولها، بار دوم خواست که به سراغ ساره بیاد. تا او خدم اتنا تو زبی فرم شد، هر اشعتی ها بدتر شد. دوباره خواست، گفت ساره از خدا بخواه که من خوب بخواه کاری ندارم. دوباره دعا کرد، خوب شد. دوباره سباره این تو شد. صدا بعد حضرته یکی از اطرافیاش رو خواست و قال انکم لن تأتونی به انسان، شما برای انسان نیوردین، شما رفتین برای من یک جن آوردین. تخت ما هاجر، از پسم هاجر رو به عنوان هدیه به ساره داد. خب اینجا نشون میده که حضرت ابراهیم به خاطر تقیه حاضر شد کسی رو که همسر خودش بوده رها بکنه و حاضر بشه یک شخصی جباری از جبابره بیاد با این زن ازدواج بکنه. خب اهل سنت هم که معتقد به علم غیب پیامبر نیستن، حضرت ابراهیم خبر نداشتی میخواد اون شخص جبار مسخ بشه؟ از این اطلاعی نداشت. طبیعیش اینو که وقتی من بگم این خواهر منه، اون جبار هم بیاد با این زن ازدواج بکنه. آیا کسی جرأت میکنه بیاد بگه که این روایت نشون میده حضرت ابراهیم به خاطر تقیه ترسو بوده؟ قطعا تقیه با ترسو بودن فرق میکنه. حضرت ابراهیم به اقرار اهل سنت حاضر شد همسرش رو به خاطر تقیه در اختیار ظالم بذاره. کسی که همچین روایتی در معتبرترین کتبش نقل میکنه، نمیتونه اشکال بگیره که دادن ام کلثوم به خلیفه دوم به خاطر اجبار و ارعاب نشانگر ترس امیر مؤمنان.
بله.
خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. خب حالا سوال آخر بنده هست که بعد از اونم انشاءالله العزیز اگر چند تا خط اجازه بدید انشاءالله میگیریم که بعدا انشاءالله العزیز این برنامه رو امروز سر ساعت انشاءالله به اختتام برسونیم. خب حالا اینی که میاد و میگویند که حضرت علی علیه السلام ترسو بوده و این سخنی که روایات شیعه دارند که اجباراً این ازدواج صورت گرفته، سوال بنده این هست آیا در کتب اهل سنت نیز مطالبی راجع به ازدواج های اجباری خلیفه اومده است یا نه؟
ازدواج با ام کلثوم اولین ازدواج اجباری خلیفه دوم نبوده.
بله.
مواردی هم در کتب اهل سنت با اسناد معتبر نقل کردن که خلیفه دوم با اجبار و چند زن ازدواج کرده. من یکی از اونها رو مطرح می کنم. آتکه بنت زید، آتکه دختر زید. عزیزان شیعه و سنی میتونن مراجعه بکنن به کتاب طبقات ابن سعد جلد 8 صفحه 265 چاپ دار صادر بیروت. متنش به این صورته: ان آتکه بنت زید صارت تحت عبدالله ابن ابی بکر. آتکه دختر زید همسر عبدالله ابن ابی بکر بود. سما تنها عبدالله ابن ابی بکر از دنیا رفت. واشترط علیها الا تزوج بعده. و از او خواست، تقاضا کرد و شرط کرد که دیگه بعد از من با کسی ازدواج نکن. فتبطل دیگه تصمیم گرفت که شوهر نکنه. و جعلت لا تزوج، دیگه شوهر نکرد. و جعل الرجال یخطبون و جعلت تعبا، مرد ها هی میولن خواستگاری کردن، این هم قبول نمی کرد. فقال عمر به ولیها اذکرنی لها. عمر به سرپرست این دختر که دیگه ولایت هم نداره طبیعتا چون ازدواج کرده، این دختر شوهر داشته، بهش گفتش که بگو من خواستگار تو هستم. فذکره لا تعبت، ولی این زن اومد به او گفتش که عمر از تو خواستگاری کرده، اما باز آتکه دختر زید قبول نکرد. فقال عمر زوجنی ها، تو برو به ازدواج من در آبیا. فزوجه اون یا زنی هم دختر رو به ازدواج عمر در آورد. فعطا عمر، عمر در خانه وارد شد بر این زن. فدخل علیها فعارتها حتی غلبها علی نفسها. با هم درگیر شدن، جلاویز شدن در خانه. عمر در خانه با این زن جلاویز شد تا اینکه توانست به زور با او هم بستر بشه. خب این روایت در کتب اهل سنت اومده و از جهت سندی هم معتبره. طبیعتا نشون میده که خلیفه دوم مواردی ازدواج به زور داشته و مورد ام کلثوم تنها مورد تاریخی نیست.
خیلی ممنون جناب آقای ابوالقاسمی، خیلی ممنون. واقعا نمیدونم چی بگم، مثلا هیچ تبصره‌ای هم نمیتونم بکنم، ولی واقعا بینندگان عزیز و محترم خودتون برید ببینید، تحقیق کنید که واقعا حقیقت چیست، در صدر اسلام چی شده است. خب جناب آقای ابوالقاسمی، اگر لطفا ممکن باشد یه جنبندی مطالب را اگر بفرمایید که بعدا انشاءالله العزیز چند تا تلفن‌ها را میگیریم و انشاءالله در خدمت بینندگان عزیز و محترم هستیم. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
خب ما هم گفتیم که اهل سنت سه مقدمه ذکر کردن، شیعه بر هر سه مقدمه اشکال کرده.
بله.
و این سه مقدمه به صورت بود که اگر یکی از اونها هم ثابت نشه، نتیجه مورد نظر اهل سنت ثابت نمیشه. ما سه تا اشکال رو کردیم: یک، اصل وجود زنی به نام ام کلثوم غیر از حضرت زینب مشکوکه. دوم، تقرار علمای اهل سنت و شواهد تاریخی خلیفه دوم با ام کلثوم دختر ابوبکر ازدواج کرده. دوم، ازدواج با این ام کلثوم، حالا چه دختر حضرت علی باشه چه قریبه حضرت باشه چه دختر ابوبکر باشه، به زور بوده. البته ما توقع داشتیم که اون روالی که ما داریم، چون شبکه ها و سایت های اهل سنت هر شبهه که مطرح می کنن ما در این شبکه تنده و دیگر اعضا پاسخگو هستیم.
بله.
از اساتید ما جناب استاد قرسینی، جناب استاد طبقی میان پاسخ بوده به شبهات رو.
بله.
توقع داشتیم الان چند هفته از تحت ام کلثوم مطرح شده، ادله شیعه مطرح شده، ادعاهایی که اهل سنت داشتن زیر سوال رفته. توقع داشتیم که در برنامه های ماهواره ای به اشکالات شیعه پاسخ بدن. همین جلسه اول هم جناب آقای مرادی علما آمادگی کردن که اشکال بگیرن. وقتی بهشون فرصت داده شد، به جای پاسخ دادن به اشکالات شیعه بحث عوض کردن. در به تماشا هم جواب دادیم.
اما در هر صورت وقتی در شبکه های وهابیون مطلبی ورز بشه مطرح میشه، ما پاسخگو هستیم. اما وقتی ما اشکالی به اونها میگیریم میبینیم که هیچ پاسخی ندارن و اصلا این شبهات در شبکه های اونها مطرح نباید بشه.
بله.
اگر سوالات هست اما
پس به شدت نفتیم. چشم، خیلی ممنون. خب بینندگان عزیز و محترم، همینطوری که جناب آقای ابوالقاسمی توضیح فرمودند حقیقتش هم همینه دیگه. خب به هر صورت ما الان در خدمت شما هستیم که خاطر را باز میذاریم. اگر شما سوالی داشته باشید یا مطلبی داشته باشید میتوانید مطرح کنید. البته عرض کردم که من این نیم ساعت بیشتر در خدمت شما نیستیم. سر ساعت 12:30 برنامه را به هر صورت به اتمام میرسانیم انشاءالله العزیز بحول الله. خب ما جناب آقای ابوالقاسمی چند تا خطها را الان با اجازه شما میگیرم. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. الحمدلله، خدا را شکر. خیلی ممنون، سلامت باشید.
خوب هستی؟
بد نیستیم، خدا را شکر، الحمدلله.
من معذره میخوام راجع به این حاجی آقایی که داشت صحبت میکرد. من اهل تسنن هستم.
خب
امام شافعی هم هستیم، ولی به نظر من از جای بنده حالا کاری نداریم، شیعه و سنی
بب.
یعنی آدم پاک، سنی هم اگر به جا بیارن یعنی سنت پیغمبر رو به جا بیاریم.
بله.
بعد ارز کنم خدمت شما، من الان فرزند رو داره میری مدرسه همین چیزه رو متاسفانه میشنوه، میگه نه خلفای اول و دوم و سوم من معذرت میخوام نه بد بودن، حضرت علی خوب بوده، به دلیل اینکه مثلا حاجی و حرفای حاجی آقا رو گوش میکن.
خب
در دیدگاه بنده اگر حاجی آقا بخواد این حرفا رو مثلا مطلب نکنه، بچه من مثلا اهل سنت تو سندش درس بخونه، بگه نه برادر اهل سنت یا حاجی آقا اینجوری گفت، حضرت علی دیگه هیچی، از سختی رول حضرت علی دیر خدا میدونیم، آدم بزرگ میدونیم، از دیدگاه ما همه اینا برای ما خوب هستن و آدم محترم و ما عزیزشون مثلا درست خوب گرفتیم. از حاجی آقا خواهش میکنم این مطلبه رو خواهش من جوری نگن که بشه ما هم یاد بگیرن بیار این بگه شیعه بده اون بگه سنی بده.
بله خیلی ممنون آقا، نظر شما
هم بگیرن. ممنون میشم از حاجی آقا، دستتون درد نکنه، ما رو مثلا چیز کردی دوشن فکر کردی، خیلی ممنون،
سلامت باشی، متشکر، خدا حافظ.
از دستتون از حاجی آقا هم خواهش میکنم دیگه اینجوری نباشی که بشه ما هم مثلا بیار چیز بکنن که
بله
داشت بگیرن و بعد و بعد آدم باید مثلا روشن فکر باشی. از باید چی بابا، همه انسانیم خدا اگر فرق بین انسان ها بود من معذرت میخوام، افریقایی ها چششون از دوش درست میکرد.
آقا خیلی ممنون، شما مطلبتون رو مطرح کردید، ممنون هستیم، تشکر،
خدا حافظ.
حالا جناب آقای ابوالقاسمی هم جوابش رو میدند، البته خوب نمیدونم. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. خواهر عزیز،
سلام به شما و آقای حجت الاسلام ابوالقاسمی. من یه سوالی داشتم از در مورد علی فرمودن در مورد حضرت ابراهیم و خانمش ساره، آیا واقعا تغییر کرده بودن در اون مورد و یا اینکه فقط حدیث در حدیث های اهل سنت اومده؟ اهلش در همین مسئله رو یکی از مسئله ازش استفاده میکنه و میگن که حضرت ابراهیم با خواهرش ازدواج کرده. اگر اینو به مقدار موضوع رو روشن‌تر شفاف‌تر کنن.
چشم، انشاءالله العزیز، حتما. خیلی ممنون خواهر عزیز که زنگ زدی، انشاءالله العزیز این رو بیشتر توضیح میدن از جناب آقای ابوالقاسمی.
خیلی متشکرم، خدا حافظ.
سلامت باشید، خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بنده در خدمت شما هستم، بفرمایید، صدای شما را گوش میکنیم. اگر لطف بفرمایید این عرض به حضور شما صدای تلویزیون را خاموش کنید ممنون میشم.
نه، این خود بکن، من سوال داشته باشم.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
چیسته همه پیغمبر علیه السلام لقب صدیق بکی گذاشتن یکی دوم سالمایی بود که همه شما پایارا نموشه نظر بایی که آیت قرآن کریم است که یا یا الذی آمنوا اذا قمتم الى الصلاة ادم آخر اقصدوا وجوهکم و ارجلکم من الکعبین
بله
درست است که عطف شما را سر بعید میکنید و سر خرید میکنید دیگه
اینو میدونی
برای ما
مطرح
بکنیم تشکر
میکنیم ممنون متشکر انشاءالله چشم البته مربوط به موضوع امروز نیست ولی بعضم انشاءالله خیلی ممنون تشکر خدا حافظت من انشاءالله سلام علیکم و رحمت الله شبکه جهانی ولایت بفرمایید در خدمت شما هستیم
آقای لقبی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
خدمت ابوالقاسمی دانشمند بزرگوار این احترامات تقدیم می‌دارم.
ممنون متشکر.
سوال داشتم آقای لقبی.
بفرمایید.
سوال اینجاست که آیا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از بی بی خدیجه کبرا غیر از فاطمه الزهرا دیگر دختر داشته و یا نه؟
خب.
یا زنان خلیفه عثمان. خلیفه عثمان با زینوران مشهور است. آیا زنان عثمان دختر پیغمبر از بطن خدیجه کبرا به نطفه شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده که در این اشکال بعض برادران ارسالات ما اشکال وارد میکند امید است که قطع در این باره برای ما روشنی بندازیم ممنون میشم
چشم انشاءالله حتما ممنون متشکر که زنگ زدید خداحافظ خداحافظ سلام علیکم و رحمت الله شبکه جهانی ولایت بفرمایید در خدمت شما هستیم
جناب نقوی سلام از تبرزمان
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بفرمایید
یکی از برادران محترم فرمود که ما به صحبتهای شما را گوش میدیم طرفدار علی ابن ابی طالب علیه السلام میشویم به سخنان صحابیان گوش میدهیم به اون طرف علاقمند میشیم میخوام به این برادر محترم بگم مردم چون حقیقت را نیافتند راه افسانه رفتند علمای وهابی به جای این که بیان مشکلات مردم را مورد بررسی قرار بدن این بی‌عدالتی ها ریشه‌اش کجاست چرا به اینجا کشیده شده حرفه پرت و پلا میزنن نمیدونم اون مکلسون به کی ازدواج کرد کی رفت از کجا درخت کدوم بالا رفت کی رفت سر قصد سنگ رو داخت وقت خودشون به حرفای سطحی و بی‌معنی تلف میکنن به جای اینکه بیان ببینن مشکلات مسلمین چیه حقایق اسلام چی بوده حضرت محمد صلی الله چجوری حقوق شهروندی رو رعایت میکرده در زمان خلفا چقدر تغییر کرده اینا رو بدون غرض و مرض باید به مورد بررسی قرار بدیم تا چراغ راهی بشه برای این آیندگان نه این که بیان بگیم رجب با فلانی سلام کرد و یکی روش اونور کرد این حرفای سطحی و ابتدایی بجزی که وقت مسلمین تلف کنه مسلمین رو با هم بدبین کنه مسلمین رو گمراه بکنه مسلمین رو سطحی نگر بکنه مسلمین رو به جهنم بندازه نتیجه نداره اینا عالم نیستن اینا با چشم سر نگاه یک کاغذ میکنن از دو کاغذ برای مردم حرف در میارند و در مردم اگر میکنن عزیزان من یاد ببینید پیغمبر چه کار کرد دیگران با پیغمبر مقایسه کنید به این سادگی دیگه چی میشه بعد تشخیص بدید چه اشتباهی رخ داد که مسلمین اینقدر بدبخت و گمراه و عقب افتاده بشن عزیزان من
بله.
بنابراین عقبی خیلی ممنون خدا نگهدار
متشکر ممنون خدا حافظ خدا نگهدار بینندگان عزیز و محترم فقط یک توضیح کوچکی رو میخوام خدمت شما مبنی بر حقیقت بگم و بعد در خدمت جناب آقای ابوالقاسمی هستیم که این سوالهایی که گرفتیم جوابش رو عنایت بفرمایند ما برنامه نور حق تو یکی از این شبکه های برادران اهل سنت شروع کردیم که البته خب یک ساعت و نیم پول میدادیم میخریدیم از اینها که آخرش اونم تعطیل کرده بودن عرض میکنم که ما وقتی برنامه را شروع کردیم یه 4-5 هفته 6 هفته که طول کشید یک روز برنامه که تمام شد اومدیم از استودیو بیرون دیدم که اون کسی که صاحب تلویزیون بود گفت علمای اهل سنت اومدن و با شما کار دارن گفتیم باشه رفتیم تو اتاق دیدیم که 6-7 تا علمای از تمام مساجد و اینا برنامه سازا گردون کلوفته همشون جمع شده بودن اونجا این حقیقت را دارم میگم خدمت شما. نشستم اونجا و گفتم آقا لطف بفرمایید تو را به خدا این صحبت را مطرح نکنید. این چرا مثلا شما این صحبت را مطرح میکنید؟ ایمان حضرت ابو طالب علیه السلام و این مسائل همه چیزایی که بود. خلاصه یه کلام این است که گفتیم خب حالا عیبش چیه؟ یعنی شما چرا میگی که ما مثلا این صحبت را مطرح نکنیم؟ یکی از اون افرادی که نشسته بودن که الان هم توی همون تلویزیون برنامه دارن گفت آقا مشکل ما اینه که وقتی شما این صحبت را مطرح میکنین این جوانهای ما بچه‌های ما مردم میاد از ما سوال میکنن ما جوابش را نداریم چیکار کنیم؟ یعنی الحق والانصاف بینی و بین الله خدا میدونه. همین عین همین گفت شما این بحث را مطرح میکنین ما جواب این سوال را نداریم اینا میاد از ما سوال میکنن شما لطف کنید اصلا این صحبت را مطرح نکنید. اینم برادری که زنگ زده منطقشون اینه میگه بچه‌ی من یاد میگیره در حقیقت تاریخ چی بوده و بعد من نمیخوام مثلا تو تاریکی بمانه. جناب آقای ابوالقاسمی این چند تا سوال هایی که ما گرفتیم در خدمت شما هستیم که لطفاً جواب این سوال ها را مطرح بفرمایید. اگرم سوالی صدای چیزی کم بود مطرح نشده خوب در خدمت شما هستم که توضیح را میدم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. برادر از زهرتون است که در ابتدا فرمان اگر ما عبادات رو انجام بدیم کفایت میکنه دلمون باید پاک بشه و هم اطالب به این صورت ما سوال میکنیم عبادات رو ما از کجا باید به دست بیاریم از طریق کی باید بگیریم؟
بله
خب از یک طرف شما در صحیح مسلم بود روایت ما از خودمون که روایت نکردیم
بله.
در صحیح مسلم ماده حضرت علی خلیفه اول و دوم رو دروغگو میدونه شما میخواید برید عبادات رو انجام بدید در واقع میخواید سنت پیامبر رو انجام بدید سنت پیامبر از چه کسی میخواید شما بگیرید از کسی که حضرت علی رو دروغ میدونه تا به همون سیر عمل بکنی یا نه تصدیقی که حضرت علی خودش انجام بده
بله.
از کجا معلوم کدوم طرف درسته ما باید تحقیق بکنیم در تاریخ برای ما مشخص بشه که کدوم طرف سنت واقعی رو برای ما مطرح کردن تا به اصطلاح اهل سنت واقعی بشیم نه باید ادعا بکنیم اهل سنت هستیم و در واقع چیزی از سنت پیامبر نداشته باشیم چه شیعه چه سنی باید تحقیق بکنن ما نمیگیم شیعه اهل سنی هست برن تحقیق بکنن هر طرفی که واقعا سنت پیامبر را آورده بود همون رو بگیرن اما تحقیق لازمه یک مثلا مطلب دوم آیا اینی که ما عرض کردیم جز از کتب اهل سنت از بخاری و مسلم از قرآنه یعنی شما میگید ما قرآن برای مردم نخونیم بخاری و مسلم برای مردم نخونیم در واقع مقصود اصلی اینه ما بخاری و مسلم برای مردم نخونیم چون که اگر خونده بشه ممکن اعتقادات بعضی ها خراب بشه ما اینها مطرح نکنیم تا مردم دارن بحث میکنن خب برای ما بحثمون عبادتمون خراب شد چه فایده ای برای ما داره عبادت اصلا اشتباه گرفت باز فرمودن ما از طریق خوب میدونیم چه سوال از شما میکنم اگر یک شخصی بیاد که من پیامبر انسان خوب میدونم آن پیامبر نمیدونمش من پیامبر رو یک انسان خیلی خوب میدونم آن به عنوان پیامبر قبولش ندارم همونطور که بسیاری از شهرشناسا میگن خب چه اعتقادی راجع به شما دارید اگر واقعا ولایت امیر مؤمنان یک ولایت الهی باشه هست و ثابت شده علمای شیعه اهل سنت مطرح کردن حالا میشه گفت ما حضرت علی خوب میدونیم اما حالا خلیفه نباشه حضرت
بله
این صحیح نیست بله همه ما انسان هستیم ولی همه باید اهل تحقیق باشیم همه باید اهل فکر کردن باشیم همه قرآن میگه تبشر عباد الذین یتبعون القول فیتبعون احسنه تشارت بده بندی های من کسانی که سخن رو میشنون ولی خوبش رو انتخاب میکنن نه اینکه اصلا سخن رو نشنوید سخنها رو بشنوید این سخنها بعد مطرح میشه اما خوبش رو باید انتخاب بکنید این جواب اون عزیز اهل سنت یه پیام تماس گرفته بوده اما راجع به اون سوالی که خواهرمون پرسیدن که آیا این ماجرای حضرت ابراهیم و ساره طبیعی بوده واقعا یا نه در کتب شیعه این ماجرا با سند معتبر نقل نشده لذا نفیان یا اثباتن ما نمیتونیم راجع به این مبدا اظهار نظر بکنیم البته تفاصیلش بعضی از اشکالاتی درش هست اینکه ابراهیم دروغ گفته باشه یک لفظی به کار برده که خیلی مناسب نیست این متن روایت برای ما قابل قبول نیست اما اصل اینکه آیا همچین ماجرایی بوده یا نه ما اینو اظهار نظر نمیکنیم اما اهل سنتی که همچین روایتی دارن نمیتونن به شیعه اشکال بگیرن کسانی که در مذهب خودشون در معتبرترین کتب خودشون چنین روایاتی که نقل کردم که یک پیامبر حاضر شده به خاطر حفظ جان خودش از همسرش چشم‌پوشی بکنه. این نباید یه اشکال کنه که چطور حضرت علی حاضر شده دخترش رو به خلیفه دوم بده به خاطر علیه. این پاسخ به اون خواهد. راجع به آیه حضور از نفر سوم سوال کردن، من آیه رو برای شما کامل بخونم تا بعد توضیحش یه مقدار بدید به صورت خلاصه، چون خیلی فرصت نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وقتی که ایستادید برای نماز، آماده نماز شدید، صورت ها رو بشورید و دست رو یک کلمه اله اومده و یک کلمه مرفق الى المرافق پارنجی. این اله در اینجا به چه معناست؟ من عزیزان رو ارجاع میدم به آیه دیگری در قرآن سوره نساء که میفرماید که ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم. لا تأکلوا اموالهم الى اموالكم. این آیه سوره نساء آیه دوم. در اینجا و آتو الیتام اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم. تمام مفسرین گفتن در اینجا الى به معنای معاد که به معنی با. یکی از احتمالاتی که راجع به آیه وضو مطرح شده لا تأکلوا اموالهم یفتلوا ایدیکم الى المرافق، دست ها رو بشورید. گفتن الى در اینجا به معنی چی؟ به معنی با. موقع شستن دست با آرنج، یعنی آرنج هم تستی بشه. این یک تفسیر برای آیه وضو. یعنی اهل سنت برای اینکه بخوان وضوی خودشون رو ثابت بکنن، در مرحله اول فقط ثابت کنن که الا در اینجا به معنای غایت است و نه به معنای معیت. این مطلب اول. مطلب دوم، خیلی وقتها کلمه الا به معنی غایت به کار میره اما جهت درش لحاظ نشده. مثال میزنم برای شما. شما رو فرض بگید از تهران تا قم 125 کیلومتر. جهت خاصی مد نظر شما یا نه از قم تا تهران هم همونه، فرقی نمی کنه. شما در اینجا فقط خواستید مقدار رو تعیین بکنید اما جهت برای شما مهم نبوده. ممکنه یک شخصی، در عربی هم زیاده، یک غایتی رو به کار ببره، کلمه اله رو به کار ببره در معنی غایت اما جهت مقصودش نباشه. یه مثال عرفی میزنم تا واضح بشه. اصلا گاهی وقت برعکس میشه معنا. رسم بود، دیوارها رو نقاشی میکردن، میگفتن که از زمین به فرض تا دو متر فلان رنگ، بالاتر رنگ دیگر. از زمین تا دو متر نقاش شروع کرد، از بالا شروع کرد میمد پایین. فلان که اگه از پایین شروع کرد میمد بالا خراب میشد نقاش. حالا کسی اینجا میتونه بگه اون ساحل منزل گفت از زمین تا دو متر مقصود جهت بوده، تو برعکس نقاش کردی به طول نمیدیم که تو عقل نداری همچه حقی بزنی. اینجا مقصود فقط تعیین اندازه بود، برای مشخص شدن اندازه کلمه تا رو به کار برده. حتی بر فرض این که کلمه الا در اینجا به معنای غایت باشه اما جهت رو ثابت نمی کنه. یعنی فقط اگر بخواییم با قرآن هم زیرو بریم، مرد اون صورت رو بشورید، بعد هم دست رو بشورید تا آرنج، این جهت رو بخواستان رو کنسته. شاهد بر این مطلب فتاوای علمای اهل سنت در این زمینه که شستن دست از نوک انگشت به آرنج جزء مستحبات وضو. این مطلب رو آقای نووی در المجموع در باب مستحبات وضو مطرح کرده که شستن دست از نوک انگشت به آرنج جزء مستحباته. و اگر آیه قرآن به صراحت جهت رو مشخص کرده بعد میگفتید واجب، نه بعد میگفتید مستحب. بنابراین این ها نشون میده که از جهت تفسیری فقط به صرف اینکه بیان یک آیه رو برای ما بخونن دلالت بر این که چه جهتی باید وضو بگیریم نمی کنه. باید به روایات پیغمبر مراجعه بکنیم، به روایات اهل بیت مراجعه کنیم. هر روایات به صراحت برای ما جهت شستن دست رو مشخص کردن و گفتن که به چه جهتی باید بشورید. اما یک نکته عرض را خدمت شما، برای چی در قرآن فقط خواسته مقدار رو بگه، جهت در نظرش نبوده؟ ما در قرآن چندین جا لفظ یدکار رفته، از سار و بستاره و سفت او عیدی هما مرد دزد و زن دزد دستشون رو قطع بکنید، خود میشنه که فقط انگشت‌ها رو قطع میکنن. در مورد حضرت موسی در واد ممید تعالا جناحی تخرج به ازام غیر سو، حضرت موسی دست خود رو در گریبان فرو ببر، وقتی بیرون بیاری مثل ماه میدرخشه. خب دست رو چه مقدار وارد یقش میکرد در گریبان فرو میبرد؟ تا مچ. اگر در قرآن این مقدار مشخص نشده بود، یک عده از کسانی که فقط به قرآن عمل میکنن، به روایات اهل بیت کاری ندارن، میگفتن تو قرآن اومده دست رو بشور، دست ما فقط انگشتا رو میدونیم، فقط انگشتا رو میشوریم. یک عده میولن میگفتن نه، دست طول آری به معنی تاموچه، تو فقط تاموچ رو میشوریم. خدا آمده در اینجا ید رو با یک قید معین کرده، گفته اندازه دست این مقداره، دست رو که میشورید تا پارز ید بشورید، اما جهت رو مشخص نکرده. تا جهت هر انسانی هم به صورت عادی اگر بخواد بشوره، یه بچه رو باید دستی بشوره، به صورت عادی بشوره، صورت عادی از پارز تا مثل انگشتر خواهد شد. یکانی از این که روایات سیشی و روایات معتبر سنت هست، این مطلب رو ثابت میکنه. اما نکته مهمتر راجع به قسمت آخر آیه، قسمت آخر آیه به استراحت داره میگه پا رو مست بکشید، همسهو به رموز کن و عرضه نکن خلال کعبنگ. اما برخلاف این نفس سریع قرآن اومدن دارن پاها رو چکار میکنن؟ میشورن. لذا این آیه اگر فقط هم همین آیه رو باشه، به روایات هم مراجعه نکنین، میشه بدون هیچ مشکلی وضوعی که شیعه اعتقاد داره از این آیه به دست آورد، جدای از این که روایات صحیح السند در تفسیر این آیه هم اومده. اون عزیز بعد سوال کردن که آیا پیامبر اکرم دختری غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن یا خیر؟ اولین مطلبی که باید مطرح بشه این که هیچ دختری، حتی اگر ثابت بشه و که دختران دیگری داشته، اما هیچ کدام به اندازه فاطمه زهرا سلام الله علیها پیش پیامبر منزلت و قرب نداشتن. هیچ کدام به اندازه فاطمه زهرا سلام الله علیها خواستگار نداشتن. ازدواج هیچ کدام به امر الهی نبوده، فقط تزویج امیر المؤمنین به فاطمه زهرا سلام الله علیها به امر الهی بوده. این یک من. اما من برای شما یک سری ادله از کتب اهل سنت ارائه میکنم. اولین مورد روایتی است که در کتاب صحیح بخاری ذکر شده. اومدن از عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم سوالاتی کردن که نظر راجع به عثمان و راجع به حضرت علی چیست؟ در مقایسه بین عثمان و حضرت علی علیه السلام این عبارت رو میگه، دقت کنید مقام مقایسه است. اما عثمان فکر ان الله عطا هم، عثمان ظاهر این است که خدای رو بخشیده، تو انتوا ما انتون فکر احتون انتا افوان، اما
بازم ارتباطمون مثل این که قطع شده. البته 15 دقیقه بیشتر برنامه وقت برنامه نمونده، ولی یک بار دیگر ارتباطمون که برقرار بود قطع شده. جناب آقای بولقاسمی، اگر که این برنامه رو ملاحظه می فرمایید یک بار دیگر اگر تماس بگیرید یا اتاق فرمان. سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای بولقاسمی. بله سلام علیکم، قطع شده بود، بفرمایید در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله جناب آقا بولقاسمی. بله دوباره قطع شده هست. بله جناب آقای بولقاسمی، ما منتظر تماس شما هستیم انشاءالله العزیز که ارتباطمون برقرار بشود که این لحظات پایان برنامه رو. سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای بولقاسمی. سلام علیکم جناب آقای بولقاسمی، بفرمایید در خدمت شما هستیم. ببخشید قطع شده بود. اتاق فرمان لطفا این خط را ببینید، مثل این که مشکل خطه. سلام علیکم و رحمت الله. بینندگان عزیز و محترم، اتاق فرمان لطفا این خط 9 رو بگیرید و اگر صدا مشکلی نداشته باشه رو روی هولد بذارید. ممنون میشم. ما با عرض معذرت دیگه تلفن‌ها رو نمیتونیم بگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای ابوالقاسمی
سلام علیکم. بعد بوجه کلش تماس رد شد.
خواهش میکنم ببخشید. بله اینجوری پیش شما بله بفرمایید در خدمت شما.
قیاس بین عثمان خلیفه سوم و امیر المؤمنین علی علیه السلام.
بله
میگه و اما عثمان فتعن الله عطا خدا زهره او رو بخشیده و اما انتون فکره تو من تقوان اما شما نخواستید او رو ببخشید.
بله
و اما علی فتن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم و ختنو علی پسر عموی پیامبر و داماد پیامبر.
بله
این موازی یعنی چی؟ از یک طرف میگه حضرت علی داماد پیامبر است، طبیعتا مقصود او این است که عثمان چنین فضیلتی ندارد.
بله
اگر عثمان هم داماد پیامبر بود دیگه این جمله در صحیح بخاری چه معنی پیدا میکرد؟ از جمله اهل سنت این مطلب رو باید مد نظر داشته باشه. مطلب دومی که باز از تناقضات در اعتقادات اهل سنت راجع به این مطلبه، ادعا میکنم در شبکه نور هم ادعا کرد که حضرت علی علیه السلام از دختر ابو جهل خواستگاری کردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها غضبناک شده، لذا پیامبر فرمودن فاطمه تو تبعتم نعنی یعذینی ما آگاها.
بله
و سپس فرمودن لا تجتنا بنت رسول الله و بنت عدو الله عند رجل واحد. این مطلب در صحیح بخاری اومده که دختر پیامبر و دختر دشمن خدا در یک خانه نزد یک شخص نباید جمع بشن. نمیشه یک شخص هم شوهر دختر پیامبر باشه و هم شوهر دختر دشمن پیامبر. خب اینو مطرح کردن راجع به حضرت علی که مطالبی به دروغ جمع کردن. اما سوال میکنیم آیا همسر عثمان رمله دختر شیبه نبود؟ شیده از بزرگترین کفار بود که در روز بدر کشته شد. به کتاب الاصابه آیه ابن حجر مراجعه بکنن جلد 8 صفحه 142 و 143 شماره 11192 یه رمله بنت شیبت ابن ربیعه، رمله دختر شیبت ابن ربیعه. قتل ابوها یوم بدر کافرن، پدر او در روز بدر در حالی که کافر بود کشته شد. خب رمله دختر عدو پیامبر، دختر دشمن پیامبر، دختر دشمن رسول خدا. این زن همسر خلیفه سوم بوده. به کتاب الاستیاب جلد 4 صفحه 1446 شماره 3345 مراجعه بکنن. رمله بنت شیبت ابن ربیعه کانت من المهاجرات هاجرت مع زوجها عثمان ابن عفان، همسر عثمان بوده. این زن چطور واسه بعد در مورد امیرالمومنین مطرح میکنید که حضرت خواست از دختر ابو جهل خواستگاری بکنه و پیامبر فرمودن دختر پیامبر و دختر دشمن پیامبر نباید نزد یک شخص جمع بشن؟ اما خلیفه سوم همین کارو کرده با رمله که دختر دشمن پیامبر از ازدواج کرده و با دختر پیامبر هم ازدواج کرده. این هم باز یکی از مطالبی است که براش پاسخ ندارن. از همه اینها مهمتر آیه مباهله که به اجماع علمای شیعه و سنی وقتی به آیه نازل شد که فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم، پیامبر بگو بیاید ما فرزندان رو بیاریم شما فرزندان رو بیاریم، ما زنهای خاندان خودمون رو بیاریم شما زنها رو بیاریم. تنها زنی که پیامبر همراهشون بردن فاطمه زهرا سلام الله علیها. اگر اون دو دختر هم دختران پیامبر به حساب می اومدن و خواهر فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن، چرا پیامبر اونها رو با خودشون نبردن؟ اینها مطالبی است که اهل سنت براش پاسخی ندارن. میتونید در زمینه این که شرح نزول این آیه در مورد کیست به صحیح مسلم جلد 5
صفحه 23 کتاب فضائل الصحابه باب من فضائل علی بن ابی طالب حدیث 32 مراجعه بکنید. از سعد بن ابی وقاص که وقتی این آیه نازل شد دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم علی و فاطمه و حسن و حسین. وقتی این آیه نازل شد پیامبر امیر مؤمنان فاطمه زهرا امام حسن و امام حسین رو خواستن و فرمودن خداوند اینها اهل بیت من هستن. یه دختران دیگری در کار نبودن که اونها رو بیارن و بگن اینها هم جز اهل بیت من هستن. مد نروای صحیح مسلمه.
بله.
با این فراین اثبات این که این دو دختر دختران پیامبر بودن مشکل میشه و قول اون کسانی که نظر دارن که اینها ربیعه های پیامبر یا دختران خواهر خدیجه سلام الله علیها بودن تقویت میشه.
بله خیلی ممنون جناب آقای ابوالقاسمی. بله بفرمایید.
یک سوال دیگه ای هم مطرح شد که علت بدبختی مسلمان ها چیست؟ طبیعتا علت بدبختی مسلمان ها دور افتادن از سنت حقیقی پیامبر. وقتی ما به سنت حقیقی پیامبر عمل نکنیم دچار مشکل میشیم. هر زمان که به سنت پیامبر عمل بکنیم قدرت و شوکت اسلام طبیعتا بیشتر خواهد شد. اما در تصویر فرمایشات شما راجع به نظر اون سخنانی که علمای اهل سنت به شما گفتن، من عزیزان رو ارجاع میدم به دیدن فیلمی از آقای احمد بدرالدین حسون که در این فیلم هم موجوده. اگر فقط بنویسن مفتی سوریه هم عبارت رو در سایت های شبیه یا سایت های چیزی بنویسن براشون میاد. عبارت آقای احمد بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه که فیلمش هم موجود هست علنا میگه که انکار و مخفی کردن بسیاری از این مطالب از جمله ماجرای عاشورا برای اینه که ترس از روشن شدن حقیقت دارن، ترس از اینکه مردم چیه بشن. یعنی یک مطلب اینه شما فهمونید بله خودتون در جلسه بودید و اینو فهمیدن شاید این قبول نکنن، برای اینکه خیلی واضح بشه میتونن مراجعه بکنن فیلم سخنرانی این آقا رو بگیرن از اینترنت و ملاحظه بکنم. خیلی
براشون
راهگشا خواهد
بود. خدمت شما هستم. خیلی ممنون جناب آقای ابوالقاسمی. الان 6 دقیقه ما وقت داریم و یه سوالی مونده، سوال این همون برادری که در رابطه با الهی مس صحبت کرده بود. ایشون گفته بود که رسول خدا به چه کسی لقب صدیق را دادن؟ اگر این مختصره 4-5 دقیقه که هست یه سری لطف بفرمایید ممنون میشم که بعد ان شاء الله به اختتام برنامه میرسیم.
چشم من همین خدمت شما عرض می کنم. در کتاب تاریخ طبری و سایر کتب اهل سنت از و همچنین سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه 44 البدای و نهایه جلد 3 صفحه 26 مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 112 و تلخیص شعای زهبی نوشته تاریخ طبری جلد 2 صفحه 56 و دیگر کتب با روایتی که سندش تماما از ثقات هستند. این مضمون رو از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل میکنه که فرمود انا عبد الله من بنده خدا هستم و اخو رسوله من برادر پیامبر هستم و انا صدیق الاکبر من صدیق اکبر هستم لا یقولها بعدی الا کذاب یا تبعجر فقط الا کذاب مفتر. این شخص خیلی از من سنین ادعای نمی کند مگر اینکه دروغوست. معصر سنن ابن ماجه در ادامه نقل این روایت میگه فزواید هادا اسنادون صحیح در کتاب زواید اومده که این سند صحیح هست. رجاله فقط راویانش همه راستگو هستن. رواه الحاکم فی المستدرک عن المنهال این روایت به حاکم نیشابوری در مستدرک از منحال نقل کرده و گفته طبق نظر بخاری و مسلم صحیح است. میتونم به تحقیق سنن ابن ماجه آقای اویسری مراجعه بکنم راجع به لقب صدیق.
خیلی ممنون.
اما این که یک اگر اجازه بدید
بفرمایید
نقل بکنم راجع به لقب فاروق بعد نیست از ایران بدونم.
خب بفرمایید.
ادعا میکنن لقب خلیفه دومه. میتونم به کتاب از طبقات الکبرای آقای ابن سعد جلد 3 صفحه 270 مراجعه کنم که
از ابن شهاب نقل میکنه بلغنا ان اهل الكتاب كانوا اول من قال لعمر الفاروق، اولین کسانی که به خلیفه دوم لقب فاروق دادن اهل کتاب بودن. و کان المسلمون یعترون ذلك من قولهم، مسلمان این مطلب را از اهل کتاب گرفته بودن و به ما خبر نرسیده است که پیامبر چنین لقبی رو در مورد او گفته باشند. این مطلب راجعه به لقب فاروق. خدمت شما هستم.
خیلی ممنون جناب آقای ابوالقاسمی، لطف فرمودید. بینندگان عزیز و محترم، همینطوری که ما قبلا هم خدمت شما عرض کردیم که رأس ساعت 12:30 دوازده شب اونجا برنامه را به اتمام میرسانیم. الان هم دیگر معذرت میخواییم، هر کس که زنگ میزنن ممنون متشکر، ولی ما تلفن ها را دیگر نمیگیریم. انشاءالله عزیز به همون روال هم هر روز برنامه رو سر ساعت به اختتام میرسانیم انشاءالله. جناب آقای ابوالقاسمی خسته نباشی میگوییم، اسد الله و ایامکم یک بار دیگر، و انشاءالله العزیز که موفق و معید باشی. بازم هفته آینده در خدمت شما هستیم انشاءالله العزیز. اگر فرمایشی نیست التماس دعا.
خدا حافظ شما.
خیلی ممنون، خدا حافظ. خب بینندگان عزیز و محترم، از همه شما هم التماس دعا دارم، مخصوصا یک درخواست سوره فاتحی دارم. یکی از دوستان نزدیک ما، بسیار دوست عزیز بنده، پروفسور دکتر طاهر اقبال بلوچ که ایشون مرض سرطان داشتن، آدم جوونی هم بودن، همین امروز 300 قبل فوت کردند. خداوند متعال درجاتشون عالی بفرماید و از شفاعت ائمه علیه السلام ایشون را بهرمند بفرماید. از شما هم التماس دعای سوره فاتحه دارم که این سوره فاتحه واسه مرتبه کل حواله برای روح این آقای پروفسور دکتر طاهر اقبال که دوست صمیمی و خیلی هم مؤمن خوب و ظاهر کربلا و حاجی و ظاهر امام رضا علیه السلام هم بود بخوانید انشاءالله. انشاءالله باز هم در خدمت شما هستیم. احتمالا امشب هم برنامه مخصوصی درباره مادر حضرت بی بی نرجس، مادر حضرت امام زمان علیه السلام بی بی نرجس خواهیم داشت. البته اعلام هم میکنیم. همه شما را به خداوند متعال میسپارم. از همه شما التماس دعا دارم. ممنون، متشکر که ما بودید. انشاءالله العزیز به همین روال آینده هم برنامه ها را ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ.